بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 217، سطر 31. استاد مروی، جلسه 13، مورخه 13/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة: لو كان العاقل واحدا لنفسه او غيره عن نفسه او غيره ولاية او وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد. مسألة دوم از مسائل پنجگانه‌ای که در احکام خیار مجلس بیان می شود این است که می فرمایند برخی از بیعها هست که سمت بایع و سمت مشتری رو یک نفر به عهده میگیره، یه نفر هم بایع حساب میشه و هم مشتری. آیا در اینجا خیار مجلس فرض می شود یا نه؟ مرحوم شیخ ابتدا سه صورت بیان می کنند برای موردی که بایع و مشتری یک نفر است. البته در حکم این سه صورت فرقی ندارد. صورت اول این است که آقای زید جنسی رو که خودش دارد از باب وکالت از عمر میخواد این جنس رو برای عمر بخرد، که از طرف خودش میگه بیعتو، به وکالت از عمر میگه اشتریتو. صورت دوم برعکس این صورت است. جنسی رو عمر داره، زید در اون جنس وکیل مستقل است، جنس رو میخواد برای خودش بخره. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که هم بیع او و هم شراء او، خرید و فروشش، به وکالت مستقل است از دو نفر دیگر. بحث این است در این صور که بایع و مشتری یک نفر است، خیار مجلس موجود است یا نه؟ در مسئله سه قول است. قول اول مربوط است به محقق اول، محقق ثانی و علامه هلی و جمعی دیگر از علما. این آقایان قائلند که در اینجا آقای زید دو تا حق قل خیار براش ثابته، به خاطر این که بر این فرد هم صدق میکنه بایه و هم صدق میکنه مشتری، پس هم به عنوان بایع خیار مجلس داره هم به عنوان مشتری. سوال ممکن است بگوییم خیار مجلس برای بایع و مشتری در وقتی است که اینها هر کدام مستقل باشند و جدای از یک دیگر، لذا حالا که هر دو عنوان به یک شخص تعلق گرفته، معلوم نیست خیار مجلس اینجا وجود داشته باشه. قائلین به این قول میگویند که نه، اینجا در زید صدق میکنه بایع به یک اعتبار، به اعتبار دیگه بر او صدق میکنه مشتری، سایر احکام بایع و مشتری بر زید بار می شود، خیار مجلس هم هاکذا. پس به عنوان این که باید یه خیار مجلس داری، به عنوان این که مشتریست خیار مجلس دومی خواهد داشت. این یک قول. قول دوم مربوط است به محدث بحرانی صاحب حدائق و از ظاهر کلام مقدس اردبیلی هم این قول استفاده می شود. مرحوم شیخ اسدالله تستری عالم محقق فاضل معاصر شیخ انصاری، ایشان هم میل به این قول داره و این قول این است که میگویند اگر بایع و مشتری یک نفر باشد خیار مجلس وجود نداره، به خاطر اینکه در روایات باب خیار مجلس ما دو کلمه داریم. سلام که به عنوان تثنیه وارد شده، یکی البیعان، بیعان تثنیه است، ظهور داره در دو نفر. کلمه دوم حتی یفترقا، این کلمه هم ظهور داره در تعدد. از ظاهر روایت این است که خیار مجلس در صورتی است که خریدار و فروشنده دو نفر باشند که این دو نفر خیار دارند تا وقتی از هم جدا بشن و در ما نحن فی تعدد وجود نداره. بایع و مشتری یه نفر بیشتر نیست، چون تعددی وجود نداره پس خیار مجلس نخواهد بود. مرحوم شیخ اینجا می فرمایند در ذیل این احتمال که اون کلمه اول که بیعان باشه میشه یه جوری توجیهش کرد که شامل ما نحن فیه بشه. بگیم بیعان یعنی کل واحد من البایع و المشتری، و در این زید هم بایع صدق میکنه هم مشتری. ولی اون کلمه دوم قابل توجیه نیست. امام علیه السلام می فرمایند خریدار و فروشنده خیار مجلس دارن تا از هم جدا بشن، در یه نفر جدایی صدق نمی کنه. پس بنابراین اون حتی یفترقا ظهور داره در این که خیار مجلس در جاییست که بایع و مشتری امکان جدا شدن از هم داشته باشن، و اگر بایع و مشتری یه نفر باشه امکان جدایی از هم وجود نداره. پس خیار مجلس نخواهد. سوال، مجبوریم این بحث رو توضیح بدیم همه رو، بعد عبارت رو تطبیق کنیم که عبارت های مرحوم شیخ هم کمی پراکنده اینجا. سوال، ما در ادبیات خوانده ایم که کلمه حتی چنانچه بر ممکنات داخل میشه، مثل قدم الحاج حتی المشات، همینطور کلمه حتی در امر محال هم داخل می شود، مثل آیه شریفه سوره اعراف آیه 40، ولا یدخل الجنه حتی یلج الجمل و بی سم الخیاط، وارد بهش نمی شوند مگه در وقتی که شتر بتونه از داخل سوراخ یه سوزن عبور کنه. با اینم محال. خب چه اشکالی داره در ما نحن فی هم بگوییم در برخی از افراد حتی در حتی افترقا در امر محال داخل شده، یعنی بگوییم خریدار و فروشنده خیار دارن تا وقتی از هم جدا بشن، این جدایی در اغلب بیعها ممکن است، چون بایع و مشتری دو نفرند. در بعضی از بیعها جدایی ممکن نیست، چون بایع و مشتری یه نفره، ولی این یه نفر خیار داشته باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که درست در برخی از موارد حتی مدخولش ممکن امر محال باشه، ولی این در موضوعات خارجی است. در احکام شرعیه غایت یک حکم امر محالی بوده باشد، این کلام باطله. پس بنابراین حتی یفترقا ظهور دارد در جایی که بایع و مشتری دو نفر باشند، تا امکان داشته باشد هم جدا بشن. اینجا که بایع و مشتری یه نفر است، دیگه خیار مجلسی نخواهد بود. سوال دوم، ممکن است ما حکم خیار مجلس رو در این صورت با تنقیح منات ثابت کنیم؟ بگیم اگه بایع و مشتری دو نفرن، خیار مجلس دارن، به همون منات و ملاک اگه بایع و مشتری جمع بشه در یک نفر، باز هم به همون ملاک خیار مجلس خواهد بود. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگه ما در جایی از ظاهر دلیل حکم رو استفاده کردیم، از حتی یفترقا ما استفاده کردیم، خیار مجلس در جایی است که دو نفر باشد بایع و مشتری، دیگه جای تنقیح منات نخواهد بود. اینم قول دوم. قول سوم یک کلمه، مرحوم شیخ می‌فرمایند ادله قول اول هم قوی است، ادله قول دوم هم قوی است. ما در اینجا نمیتونیم اختیار کنیم یکی از این دو قول را، پس اولا این است که مثل مرحوم علامه و محقق ثانی در یکی از اقوالشون، چون این دو بزرگوار دو قول دارن در این مسئله، مثل این دو بزرگوار قائل به توقف بشی، فتوا ندیم که آیا این فرد خیار مجلس دارد یا ندارد. پس قول سوم توقف شد. خب دیگه در جایی که مثل سایر موارد جایی که فقیهی قائل به توقف هست از نظر ادله اولیه باید ببینیم از نظر اصول عملیه هم قائل به توقف یا نه. اگر خلاصه توقف مطلق باشه اونجا ارجاع میده به غیر فقیه. مواردی داریم که مثل برخی از موارد احتیاطات فقیه میگه به غیر من مراجعه کنید، به اعلم فالاعلم مراجعه بکنید، این دیگه مشکلی نخواهد داشت. در پایان خب آخه ظاهر روایت اینه حتی یفتر اقام اغلب. خب این در عبارت ها آمده دیگه، ما اشاره نکردیم. یکی از حرف ها همینه که حتی یفتر اقام قید غالبه، ولی اینم درست نیست. قید غالب بودنش معنا نداره. قید حکمه و قید حکم حکم رو محدود میکنه. قید غالب بودن اغلبیت در خارج هم موجب تخصیص حکم نمی شود. پس بنابراین این حکم رو مقید کرده به افتراق دو نفر. پس معلوم میشه خیار مجلس، خریدار و فروشنده خیار مجلس دارن تا از هم جدا بشن. معلوم میشه موضوع خیار مجلس جاییست که بتونن از هم جدا بشن. اگه نتونن از هم جدا بشن خیار مجلسی نخواهد بود. البته اگه بخوان اشکال کنیم اینجا باید اینجوری اشکال کنیم. بگیم آقا شما میگید حتی یفترقا حکم رو محدود میکنه، یعنی بایع و مشتری خیار دارن تا وقتی بتونن از هم جدا بشن، اگه در جایی نتونستن از هم جدا بشن خیار و مجلس ندارن. اگه دو نفر بودن دو قلوی به هم چسبیده، اونم مالکه اینم مالکه، خرید و فروشی با یکدیگر کردن، حتی یفترقا صدق نمیکنه، ولی آیا اینجا خیار و مجلس هست یا نیست؟ باید بگید هست. پس معلوم میشه خیلی خیلی حکم نیست. مثال دیگه، دو نفرن حبس ابد شدن توی زندان، تسریح شده، عفو بهشون نمیخوره، از همم جدا نمیشن، توی اتاقن، اینم مالک اونم مالک، خرید و فروش کردن با هم. آیا در این صورت این دو نفری که با هم خرید و فروش کردن خیار مجلس دارن یا نه؟ حتی یفترقا ندارن، نمیتونن از هم جدا بشن، خیار مجلس دارن یا نه؟ قطعا میگید خیار مجلس خواهند داشت. هست معلوم میشه حتی از طریقا قید حکم نخواهد بود. اشکال اینجوری کجا به چه دلیل تخصیص که ایو نه تخصیص نمیشه. خب از مجلس رفتن اینا نمیتونن از مجلس برن بیرون. فرض اینه در یک جا، فرضش که ممکنه حبس مخلدن در یک جا، از این اتاقم بیرون نمیرن هر دو، خیار مجلس دارن یا نه، یا دو قلوی به هم چسبیده دیگه هیچ جای حرفی نیست. هر کدوم مالکن یا نه، هر کدوم مالکیت دارن یا ندارن، نام حال مالکیت دارن، از هم نمیتونن جدا بشن. پس بنابراین حتی یفترقا ندارن، باید بگین خیار مجلس ندارن و حال این که دارن. دقت کنید یه نکته رو در پایان اشاره میکنن، میفرماین در فرض که کسی قائل شد این آقای زید در این فرض خیار مجلس داره، سقوط این خیار چگونه؟ چون افتراق انسان از خودش که معنا نداره. پس بنابراین اگر این زید خیار مجلس داشت، به عنوان بایع و مشتری این خیار مجلس کی ساقط میشه؟ میفرمایند ما مسقطات دیگری داریم غیر از تفرق و جدایی که در جای خودش خواهد آمد. مثلا اگر یکی از این دو مالک در جنس تصرف کردن، خیار مجلس ساقط می شود. ما در اینجا هم بگوییم مسقط این خیار تمام میشه. مجبور بودیم همه رو توضیح بدیم. عبارت های مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، یه مقدار اینجا احتمال دوم رو بعضی قسمتاشو ذیل احتمال اول آورده، ذیل احتمال سوم ها کذا، لازم بود همه رو توضیح بدیم. عبارت رو دقت کنیم. مسئله تو نکردید اینجا بایر و مشتری یه نفره، ولی در واقع در هر سه صورت منافع دو نفر دخالت داره. یا این آقا وکیل از طرف دو نفره، حساب میکنه میبینه این کتاب رو خریده برای اون آقا، حساب میکنه میبینه برای اون آقا ضرره، وکیل از طرف دو نفره. تارتن اصالت از طرف خود چه، وکالت از طرف کسی دیگه، حساب میکنه میبینه یا برای خودش یا برای طرف ضرره. پس باز بنابراین مصداق ضرر وجود داره، میتونه. اما یکی خیاری کسی حق الخیار داشته باشه، امکان استفاده نداشته باشه، این مسابقه با عدمه، یعنی در حقیقت حق الخیاری نخواهد داشت. مسئلتون لو کان العاقد واحدا، اگر عاقد یکی باشه، بعت و اشتریت رو یه نفر بگه، بایع و مشتری یه نفر باشه، خب اینم سه صورت داره، لنفسه برای خودش جنس رو بخره، او غیره یا برای غیرش بخره، عن نفسه او غیره، از طرف خودش بخره یا از طرف کسی دیگه، که جمعا میشه سه صورت، ولایتن او وکالتن. حالا این خریدش از باب ولایت باشه، مثل اینکه ولایت بر بچه صغیرش داره، مال او دست خودشه، میخواد جنسی رو از خودشه برای بچهش بخره، او وکالتن یا از طرف شخص دیگه وکالت داره. وکالتش هم از خارج گفتیم وکالت مستقله، از قسم دومه، یعنی وکالت تفویضی است که اگر متعدد میبود خیار مجلس داشت، علا وجه یثبت له الخیار مع التعدد، اون جور وکیلی است که ثابت است برای اون خیار مجلس با تعدد. اگر همینجا دو نفر می بودن وکیل مستقل بود، خیار مجلس داشت، بن کان ولی او وکیلا مستقلا فی التصرف، به این که ولی یا وکیل مستقل در تصرف بوده. حالا اینجا کسی پولی در اختیارش گذاشته، گفته با این پولم خرید و فروش کن، کس دیگه هم جنس در اختیارش گذاشته، گفته آزادی با این جنس من خرید و فروش کن، این آقا میخواد به عنوان وکیل جنس طرف رو در مقابل پول طرف قرار بده، بگه بعتو از طرف عمر، اشتریتو از طرف خالد، بایع و مشتری و عاقب یه نفره. اینجا آیا این یه نفر خیار مجلس داره یا نه؟ سه احتمال یا سه قوله. قول اول، فالمحکی عن ظاهر الخلاف، اون چی که حکایت شده از ظاهر خلاف و مرحوم قاضی و محقق و علامه و شهیدین و محقق ثانی و محقق میسی و غیر اینا از علما، ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين، ثابت است این خیار برای این عاقد از طرف هر دو نفر، یعنی هم به عنوان بایع خیار داره هم به عنوان مشتری، لانه بایع و مشتری، چون بر این عاقد بر این زید هم صدق میکنه بایع است و هم صدق میکنه مشتری، فله مال کل منهما، پس برای این عاقد است اون چی که برای هر یک از بایع و مشتری است، یعنی هر حکمی که بایع داره برای صدق میکنه، هر حکمی که مشتری داره برای صدق میکنه، که خیار مجلس باشه. کسایر احکام از ثابتت، کسایر احکام از ثابتت لهما، مثل سایر احکام عقودی که ثابت می شود برای بایع و مشتری، من حیث کونهما متبایعینه، از این جهت که متبایعینن بایع و مشتری هستن، هر احکامی که دارن اینجا زید هم بایع هم مشتری، تمام اون احکام برش وجود داره. سوال، ممکنه بگیم آقا خیار مجلس در صورتی است که در صورتی برای بایع است که مستقل باشد در انشاء بیع، در صورتی خیار مجلس برای مشتری است که باز اونم مستقل در انشاء بیع باشه، هر دو جداگانه باشن، اگر هر دو در ضمن یک نفر باشن، اگر دو عنوان در ضمن یک نفر محقق بشه خیار مجلسی نخواهد بود. میفرمایند این سوالم دفع میشه، و احتمال کون الخیار لكل منهما، احتمال بدیم حق خیار مجلس برای هر یک از بایع و مشتری است، به شرط انفرادش به انشاء عقد، به شرطی عرض کنم خیار مجلس داره که به تنهایی بایع بگه بعت و مشتری هم مستقلا بگه اشتریتو، فلا یثبت خیار مجلس با قیام عنوانین لشخص واحد، خیار مجلس ثابت نمی شود با قیام دو عنوان بر یک شخص، این سوال و این اشکال دفع می شود به استقرار سایر احکام المتبایعه. به این که در این صورت علما میگن سایر احکام بایع و مشتری برای آقا صدق میکنه، پس خیار مجلس هم که از احکام بایع و مشتری برای فرد صدق میکنه. و جعل الغایت التفرق، سوال این که بعضی این که در احتمال دوم میگن حتی یفترقا تثنیه داله بر تعدده، قائلین به قول اول جواب میدن، میگن این حتی یفترقا قید قالبه، چون در اغلب اوقات بایع و مشتری متعددن در روایت آمده حتی یفترقا تا این که از هم جدا بشن. و جعل الغایت التفرق، این که غایت حکم خیار تفرق بایع و مشتری قرار داده شده، اون چنان تفرقی که مستلزم تعدده، مستلزم این است که بایع و مشتری باید دو نفر باشن تا معنا داشته باشه از هم جدا بشن، این مبنی علی الغالبه، این قید خیلی غالبه، چون اغلب اوقات بایع و مشتری متعددن گفته شده حتی یفترقا تا وقتی از هم جدا بشن. پس بنابراین اگر یه نفرم باشه بازم خیار مجلس براش وجود خواهد داشت. این قول اول. قول دوم، خلافا للمحکی فی السرائر من القول بالعدم، در حالتی که خلاف حاصله برای اون چی که حکایت شده از ابن ادریس در سرائر از قول به عدم خیار مجلس، گفته اگر بایع و مشتری یه نفر باشه این سمت رو یه نفر به عهده بگیره خیار مجلس نداره. و استقر به فخرالدین، فخرالدین ولد علامه صاحب ایزا هم به همین قول مستقر شده، آخرش همین قول رو قبول کرده. و مال الیه مقدس اردبیلی و فاضل خراسانی صاحب کفایه در فقه و محدث بحرانی صاحب حد و تظهره بعض الافاضل ممن آثرناه، استظهار کردن این مسئله رو بعضی از افاضل از کسانی که معاصر ما هستن. بارها گفته این که شیخ انصاری معمولا از معاصرین خودشون اصلا مطلبی نقل نمی کنن، توجه به معاصرین ندارن، حتی گاهی از استادشون صاحب جواهر که میخوان عبارتی نقل کنن قیل بعض من آثرنا به این عبارت ها نقل میکنن، فقط یک نفره که مرحوم شیخ انصاری به شدت به قول او معتنیست، با اینکه معاصر شیخ انصاری و همشهری شیخ انصاری هم بوده، مرحوم شیخ اسدالله تستری صاحب کتاب مقابیس. در بی اما به مناسبت در مشهد اشاره می کردیم که کتاب مقابیس رو دوستان مراجعه بکنن در کنار عرض کنم که کتاب متاجر و مکاسب شیخ انصاری، اینجا هم ایشون اشاره به صاحب مقابیس دارن. و استظهره بعض الافاضل ممن عاصرناه، استظهار کرده همین قول رو بعضی از افاضل از کسانی که معاصر ما هستن که صاحب مقابیس مرحوم شیخ اسدالله تستری باشه. و لا یخلو عن قوته، دقت کنید شیخ انصاری میفرماید این احتمال خالی از قوت نیست، ولی با این قید به نظر الی ظاهر النص، ما که به ظاهر روایت نگاه میکنیم میبینیم بیعان داره، حتی یفترقا داره، هر دو تثنیه داله و تعدده، چنانچه توضیح میدن به ظاهر عبارت، به ظاهر روایات که نگاه میکنیم یه قول خالی از قوت نیست، ولی بعدا از این قول بر میگردن میگن اقوا این است که ما توقف قائل بشیم، ولی فعلا میگن لا یخلو این قول عن قوت به نظر الی ظاهر النص، وقتی نگاه به ظاهر روایات میکنیم. چرا؟ لان الموضوع فیه صورت التعدده، موضوع در این نص صورت تعدده، البیعان موضوع خیار بیعانه، بیعان تثنیه ظهور در تعدد داره. والغایت فیه، غایت در این نص هم تثنیه است، حتی یفترقا افتراقی است که مستلزم تعدده، خیار مجلس برای خریدار و فروشنده ثابته تا وقتی از هم جدا بشن، خب اگه دو نفر باشن از هم قابل جدایی هستن، پس معلوم میشه خیار مجلس در وقتی است که بایع و مشتری دو نفر باشن. مرحوم شیخ میفرماین اگه قید حتی یفترقا نمی بود اون بیعان رو میتونستیم یه کاری بکنیم که شامل ما نحنفی هم بشه، بگیم بیعان یعنی کل واحد من البایع والمشتری، خب بایع و مشتری بر این آقا صدق میکنه، ولی حتی یفترقا ظهور قوی در تعدد داره نمیتونیم اونو توجیهش کنیم. ولولاها اگر نمی بود این غایتی که حتی افترقا باشه لامکن استظهار کون تعدد فی الموضوع، ممکن بود استظهار کنیم بودن تعدد رو در موضوع که البیان باشه، لبیان حکم کل من البایه، برای بیان حکم هر یک از بایه و مشتری مثل سایر احکامشون، که میگه بایه این حکم رو داره، مشتری این حکم رو داره، خب بر این آقا هم بایه صدق میکنه مشتری، پس احکام بایه و مشتری رو داره. از لایف رو بود عرف، عرف فرق نمیگذارد بین قول امام علیه السلام بگه متبایعان کذا، یا امام بفرماید لکل من البایه و المشتری کذا، هر یک از بایه و مشتری این احکام رو داره. خب زید برش بایه هم صدق میکنه، مشتری هم صدق میکنه، پس این احکام از جمله خیار مجلس برش وجود داره. الا ان التقیید به قوله حتی یفترقا، الا این که این قیدی که در آخر ذکر شده، الا این که تقیید به قول امام حتی یفترقا، ظاهرون فی اختصاص الحکم، ظهور داره در این که حکم خیار مجلس اختصاص داره به صورت امکان فرض الغایه. حکم خیار مجلس در صورتی است که فرض تفرق و جدایی ممکن باشه، پس اگه تفرق و جدایی ممکن نباشه خیار مجلس نخواهد بود. ولا یمکن و فرض و تفرق فی غیر المتعدد، ممکن نیست فرض کنیم تفرق و جدایی رو در غیر متعدد، در زیدی که متعدد نیست، همان زید بایه است و همون مشتری است، تفرق و افتراق و جدایی صدق نمی کنه، پس خیار مجلس وجود نخواهد داشت. سوال، حتی در ادبیات خوندیم هم بر ممکن هم بر محال وارد می شود، چه اشکال داره اینجا بگیم حتی در بعضی از افرادش بر محال داخل شده؟ و منهوی از هر از این توضیحات ما ظاهر می شود. از کدام توضیح؟ که ما گفتیم این قید حکمه، و اگر حتی قید حکم باشه معنا نداره شارع مقدس در احکام شرعیش حکم رو مقید به یک امر محال کنه. در موضوعات خارجیه ممکنه حتی بر امر محال وارد بشه، ولی در احکام شرعیه مطلب معنا نداره. و منهوی از هر از این که این حتی و این غایت غایت حکم است، ظاهر می شود سقوط قول، این قول ساقط به ان کلمت حتی، به این که کلمه حتی تدخل و بر ممکن و بر محال، هم بر ممکن هم بر محال داخل میشه. اینجا بگیم مدخول حتی بعضی از افرادش محال، چه اشکال داره؟ می فرمایم در احکام شرعیه این مطلب معنا نداره. الا ان یدعا، مگر این که ادعا کنیم که غایت این تفرق قید غالبه، الا این که ادعا شود این که تفرق غایت مختصه به صورت تعدد است، یعنی چون اغلب اوقات بایه و مشتری متعددن، این غایت هم به عنوان متعدد ذکر شده، نه اینکه قید حکم باشه. لا مخصصت للحکم بها، نه اینکه تخصیص زننده باشد، عرض کنم که حکم به این مواردی رو که در روایت ذکر شده که خیار مجلس باشه. و بالجمله فحکم المشهور به نظر الى ظاهر لفظ مشکل، بالجمله نظر مشهور رو قائل بشیم که خیار مجلس برای این فرد وجود داره، نسبت به ظاهر لفظ روایات مشکله، چون ظاهر لفظ روایات حتی یفترقا داره، حتی یفترقا ظهور در تعدد داره. خب سوال به تنقیح مناط ثابت کنیم، بگیم لفظ شاملش نمیشه، ولی به همون ملاکی که اگه بایه و مشتری دوتا بودن خیار مجلس داشتن، اگرم یکی باشه خیار مجلس وجود داره. میفرمایند با بودن ظهور لفظی تمسک به تنقیح مناط معنا نداره. نعم لا یبعد بعد تنقیح البنات، بله بعید نیست حکم کنیم این آقای عاقل در اینجا خیار مجلس داره بعد از تنقیح مناط، یعنی به حکم تنقیح مناط، لکن الاشکال فی، لکن اشکال در خود همین تنقیح مناطه، که وقتی ظاهر لفظ داریم، ظاهر لفظ میگه حتی یفترقا خیار مجلس در صورتی است که دو نفر امکان جداییشون باشه، پس اگر یه نفر باشه خیار مجلس به حکم ظاهر لفظ نخواهد بود، نوبت به تنقیح مناط نمیرسه. ول اولا توقف، قول سوم، مرحوم شیخ میفرمایند اولا این است که ما اینجا توقف کنیم، تبعا للتحریر و جامع المقاصد. نکته اخیر، ثم لو قلنا بالخياره، اگر قائل به خیار مجلس شدیم برای این آقا، خب سقوطش چگونه است؟ حتی یفترقا که معنا نداره، زید چجوری از خودش جدا بشه؟ فظاهر بقاهو، ظاهر این است که خیار مجلس از طرف بایه و مشتری برای این آقای زید وجود داره، الا ان یسقط به احد المس مسقطات غیر تفرق، تا اینکه این خیار مجلس ساقط بشه به یکی از مسقطات دیگه غیر تفرق، غیر از افتراق سایر مسقطات مثل تصرف، اگر زید یا موکل شما در یکی از این دو جنس تصرف کرد، تصرف مسقط خیاره، خیار مجلس ساقط خواهد شد. مسئلتون دقت کنید، مسئله سوم از احکام خیار مجلس این است که می‌فرمایند ما گفتیم خیار مجلس در همه مبیعها ثابت است، جنس هر چی باشه، منزل باشه، خانه باشه، مغازه باشه، ماشین، مواد غذایی، هر چی باشه خیار مجلس ثابت. در این مسئله می فرمایند سه مورد است که علما فرمودن در این سه مورد خیار مجلس وجود نداره و بیع به مجردی که انجام گرفت لازم میشه، خیار مجلس نخواهد. مورد اول موردی است که مشتری پدر یا مادر خودش رو که عبد هست بخرد، به مجردی که مشتری پدر و مادر خودش رو خرید، فوراً اونها آزاد می شوند و دیگه خیار مجلسی برای به هم زدن بیع وجود نخواهد داشت. مورد دوم این است که عبد مسلمانی که در دست کافر است، انسان او را خرید کنه، به مجردی که عبد مسلمان از دست کافر بیرون رفت دیگه خیار مجلسی نخواهد بود، به خاطر این که معنای خیار مجلس این است که بیع فسخ بشه و دوباره عبد مسلمان تحت سلطه کافر قرار بگیره. و ادله‌ای داریم وقتی مسلمان از تحت سلطه کافر بیرون رفت دیگه کافر دوباره نمیتواند سلطه خودش رو بر مسلمان برقرار کنه. مورد سوم آنجاست که عبد و بندهی پول داره، خودش رو از مولاش میخره، به مجردی که عبد خودشو از مولا خرید آزاد میشه و دیگه برای به هم زدن عقد خیار مجلسی وجود نخواهد داشت. چرا؟ چرا؟ این در جای خودش مفصل بحث شده، شیوه خرید چگونه است، از جمله در مباحث بیع، در بحث بیع عبد بحث شده. طبق اون اقوالی که میگن عبد با اجازه مولا حق تملک داره، میگن بله میتونه عبد مالک بشه، وقتی مالکی پول شد میره خودشو از مولا میخره. طبق اون قول شیخ انصاری در این سه مورد میفرماین مورد اول و مورد سوم خیار مجلس وجود نخواهد داشت، ولی ظاهر این است که در مورد دوم خیار مجلس موجود می باشد. این بحثی که گفتیم یک صفحه و نیم از کتاب مکاسبه، ولی نمی خواهیم بخونیمش، چون بحث همش بحث عبده، هیچ گونه اطلاعی هم بهش نداریم، فقط خیلی خلاصش اشاره کردیم که در جریان باشید، خواستید عباراتاشو مطالعه کنید، بعد سوالی داشتید خدمتتون هستیم. ولی این یک صفحه و نیم، این سه مورد استثنا همش بحث عبده، ثمره عملی نداره، لذا دیگه این یک صفحه و نیم رو نمیخونیم.